ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دست کم 75 نمازگزار مسیحی در دو انفجار در پاکستان کشته شدند. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی آلمان حاکی از پیشتازی حزب آنگلا مرکل است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید حرف نزدن با آمریکا قابل تداوم نیست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین گزارش ویژه این ساعت. وزارت بهداشت پاکستان کشته شدن دست کم 75 نمازگزار مسیحی را در دو انفجار انتحاری در مقابل کلیسایی در شهر پیشاور تایید کرده است. حدود 120 تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو مهاجم خود را در میان جمعیت نمازگزار که در حال خروج از کلیسا پس از مراسم روز یکشنبه بود منفجر کردند. خانواده قربانیان با تظاهرات در محل حمله به ناکامی دولت در حمایت و حفاظت از مسیحیان اعتراض کردند. دولت محلی پیشاور سه روز عزای عمومی اعلام کرده و نواز شریف نخست وزیر هم با محکوم کردن این حمله آن را برخلاف اصول اسلام خوانده است. پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم این حمله را محکوم کرد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور پیشتاز است. مطابق این آرا حزب خانم مرکل بیش از 42 درصد آرا را کسب خواهد کرد و حزب سوسیال دموکرات رقیب اصلی آن نزدیک به 26 درصد از آرا را به دست خواهد آورد. حزب دموکرات های آزاد هم که همکنون در دولت ائتلافی آنگلا مرکل شرکت دارد کمتر از 5 درصد از آرا را کسب خواهد کرد و رهبران آن گفتند که استعفا خواهند داد. حزب سبز ها نیز 8 درصد از آرا را به دست خواهد آورد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حرف نزدن با آمریکا قابل تداوم نیست و او به آیت الله خمینی گفته بود که موضوع رابطه با آمریکا را در زمان حیاتش حل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در گفتگو با فصل نامی مطالعات بین المللی که سایت او آن را باز نشر کرده افسوده که در دیپلماسی عملگرایانه مبتنی بر اعتدال بنبستی وجود ندارد و اگر ایران با اروپا، چین و روسیه مذاکره می کند چرا با آمریکا نکند؟ با آمریکا چه تفاوتی با آنها دارد؟ آقای رفسنجانی افزوده که معنای مذاکره تسلیم شدن نیست و اسلام هم دستور نداده با کسانی که مخالف عقیده ما هستند قطع رابطه کنیم. 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. در این طرح توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب شده است. و اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی در برنامه کاریش برای برون رفت از رکود اقتصادی از جمله به لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در زمینه امتیازهای بخش عمومی اشاره دارد. همکارم فریدون زرنگار در برنامه گفتگوی ویژه با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران گفتگو کرده است.
گفتگوی ویژه.
دولت حسن روحانی مهمترین وظیفه خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور اعلام کرده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد آقای روحانی هم در متنی مفصل با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت، راهکارهایی را برای برون رفت از بحران اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی برشمرده است. از جمله راهکارهایی که وزیر اقتصاد مطرح کرده است، ایجاد انضباط مالی اداری و مبارزه با فساد در اقتصاد ایران است. به باور آقای طیب نیا مبارزه با مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های مهم دولت است و وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد. شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی، شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی، طراحی سازوکار و افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی، جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با ارتشا و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی با هدف افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های مجمعی و مالی. پرسشی که در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود این است که با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران و موقعیت بخش‌های گوناگون اقتصاد در این ساختار، تا چه اندازه دولت قادر به دستیابی به این هدف‌های اعلام شده خواهد بود؟ این پرسش را با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتیم.
من تبدیل دارم که با این سیاست‌های سطحی یا با این درخواست‌هایی که کاملا نشدنی و درست کردن یه ویترینی که اصلا پشتش کاملا بسکست معلوم نیست چه خبره، حالا شما ویترین ظاهری درست بکنید توی سایت ها، ساخت قدرت و ساخت ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی به گونه ایست که اساسا بدون شبکه ارتشاعی، بدون شبکه اقتصاد کراپشن، انباشت سرمایه صورت نمیگیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده، امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته های دور ریشه داره، از همون زمانی که معلمی را از مدرسه بیرون می کردن که تو از آن ما نیستی، ظاهرت نمی خونه با ما، بعد اون رب ظاهرش رو ریش گذاشت درست کرد و بعد در پشت اون ظاهر هر کاری که دلش می خواست، از اون سطح پایین بگیریم تا بالا ها، هر کاری می خواست کرد، از همون زمان ریشه گرفته. از همون زمانی که دارایی های وابستگان یا بازماندگان رژیم سابق مصادره می شد، این مصادره ها دوره خیلی کوتاهی راه پیدا کردن به منابع عمومی و حالت تقریبا شفاف داشتن، همچون نیروهای انقلابی این ور اون ور حضور داشتن. بعدش این مصادره ها تبدیل شد به تملک هایی توسط واحدها و مؤسسات و بنگاه ها و افراد. دولت آقای روحانی اولا کسانی را آورده که زیر سوالن خودشون، بحث درباره شون هست، مثل وزیر صنایع، مثل وزیر نفت و این وزرای دیگه ای که سوابق دارن. بحث هست تا نباشد چیزکی که مردم نگوین چیزها، این حرفا رو ما در نیاوردیم، این گفتگو بوده. دولت احمدی نژاد هم در واقع نادرست میگفت و میدونستم که داره نادرست میگه، مرتب انگشتش رو تکون میداد که من میخوام افشا بکنم و نکرد. یعنی بنابراین اون آدمی که میدونست که چه خبره و مرتب هم تهدید میکرد، رفت که پست بسیار کلیدی و بالا گرفت. از همینجا شما متوجه میشید که مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه، با شرکت به خصوص در دولت روحانی اصلا امکان ناپذیره. این آقای طیب نیا در گذشته یکی دو سه تا حرفایی زده بود، توجه این شده یه بحثایی رو میکرد که مثلا در اقتصاد نوکلاسیکی به دلیل عدم نظارت در بازار، بازارها کار خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، یک نوع در واقع برنامه‌ریزی و نظارت لازم است. اون نظارت و برنامه‌ریزی رو از برنامه‌ریزی دموکراتیک و نظارت دموکراتیک
چرونه نیست. میگه بعد برگردیم الان به اقتصاد اسلامی. یعنی آقای رئیس دانا، به نظر شما اگر آقای طیب نیا مطرح میکنه که مثلا اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی به صورت آنلاین منتشر بشه تا افکار عمومی بهش دسترسی داشته باشن، این امکان نداره؟
امکان نداره. همین الان ایشون دستشو بده تو دست من، سوار قطار شیم با هم بریم آستان قدس رضوی، با هم بلند شیم بریم بنیاد مستضعفان، ببینیم میتونیم اطلاعات بگیریم. قدرت، ساخت قدرت چیز دیگری رو میگه، ایشون حرف دیگری میزنه. اصلا وزیر اقتصاد کاری نیست، دستگاه قضایی باید دخالت کنه. ما یه دادستانی ثروت‌های بادآورده داریم، دادستانی نظارتی داریم، قوه قضایی که مستقل باشه داریم. اگر نه وزیر اقتصاد یه حرفی رو میزنه، اصلا تو خود سیاست‌های اقتصادی کاری نمیتونه بکنه. اصلا سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد سیاست‌های مالی است، سیاست‌هایی که تو بازار سرمایه بتونه تأثیر بذاره و اختلال‌های اقتصادی رو با برخی از نرخ‌های مالیاتی بدونه بالا پایین بکنه. حالا سیاست‌های پولی هم که بانک مرکزی، اما اون بانک مرکزی استقلال لازم رو نداره. حالا این سر سیاست‌های مالی، ایشون اگه بخواد در یه جایی مالیات رو بالا ببره یا در یه جایی مالیات پایین بیاره که در چهارچوب این کار هم بخواد شفافسازی بکنه، بخواد تشویق بکنه بخشای اقتصاد رو و بخواد جلوی فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های رانتزا انحصاری که مادر اقتصاد هستن بگیره. 10 ماه طول میکشه تا فقط این کارشناسای خودشون بیان حرف بزنن، 8 ماه طول میکشه تا بره توی دولت تصویب بشه، 3 سال طول میکشه تا بره توی مجلس، بعد نماینده‌های مجلس هر کدومشون یه جوری دلشون به یه جای دیگه برسه به بخشایی از قدرت.
آقای رئیس دانا، در هر حال تا به حال مطرح میشد که مسئولین بایستی اراده مبارزه با فساد رو داشته باشن. حالا ظاهراً آقای طیب نیا با مطرح کردن این بحث ها نشون میده که اراده‌ش رو داره، یا اینکه اینطوری ابراز میکنه که این اراده در ایشون هست. موانعی هم که در طبیعی شما گفتین در مقابلش هست. اون وقت این پرسش به وجود میاد که بالاخره بایستی از یک جایی شروع کرد. اگر همین تلاشی که آقای طیب نیا مطرح کرده 1/10 هم در حال عملی بشه، خب کلی میتونه تغییرات ایجاد کنه یا نه؟
من بحث تمامیتی رو کنار نمیذارم. تمامیت و کلیت این ساختار قدرت من رها نمی کنم دامنشو. اینی که نیت خیر داره، نیت خیر نشد برای ما جواب، اما ما نمیدونیم چقدر این نیت ها خیره. ما دستگاهی نداریم بسنجیم. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن، هم از آزادی صحبت میکنن، از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دوها عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی ها مال مردمه، مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتقاد بکنن، نشان بدهن فساد رو. اما یک دونه روزنامه نیست، حتی روزنامه های زرد رنگ پرید رنگ متعلق به دستگاه اصلاح طلب و دستگاه اعتدال و اینها، یه دونه نیست حرف منو بتونه پخش بکنه. چنین نیست که به تنهایی رو بگه که من میگم دارایی ها رو بیار، حالا اگه نیومدن چیکار میکنه؟ اصلا زورش میتونه به آقای زنگنه برسه؟ زورش میتونه به قوه قضاییه برسه؟ حق نداره کسی رو افشا بکنه. قوه قضاییه میگه بی خود کردی تو، اسم یکی آوردی، باید بیاری به من بدی. و قوه قضاییه واقعا در همین راستایی که ایشون میگه خودشو تغییر میده. اون 3,000 میلیارد تومان اختلاف شده بود، الان حقوقدانا اومدن صحبت میکنن، میگن از اون 3,000 میلیارد تومانی که اختلاف بوده اصلا هیچش غیر قانونی نبوده، تمام پوشش قانونی داشته، ولی با واسطه این 3,000 میلیارد پول یه جوری رفته قلمبه تو یه جای دیگه، یه از مسیرهای قانونی. مسئله پیچیده سر از این حرفاست، اما بدون راه حل نیست.
آقای رئیس دانا، در برابر این گفتای شما تجربه هایی هم ما داریم از کشورهای دیگه که در حقیقت کم و بیش شرایطی حاکم بوده که کسی جرأت نمی‌کرد حرف بزنه، ولی عملاً در یک فرایند حال کوتاه یا بلند توانستن به یک دستاوردهای در این زمینه در مبارزه با فساد برسن. مثلا در چین، با اینکه خب تقریباً یه ساختاری از دولتی و همه چی دست دولته، جا اونجا بسیاری از قدرتمندان رو به دادگاه می‌برن.
خب ببرن، منم همین میگم. اگر واقعا چین الگوی، که به نظر من که چین الگوی کاملی نیست، اون که بخواد مجازات اعدام رو همینطوری فی سبیل الله همینطوری اعلام بکنه، اون الگوی کاملی، ولی از این نظر که میفرمایید خیلی خب یه دستاوردی بوده، خب بکنه مسئولین، فقط حرف دارن تحلیل میدن. صحبت من این است، چین هم که مبارزه اساسی داره میشه به قیمت سرکوب آزادی های دموکراتیک. من گمان میکنم در چین اگر دموکراتیسم واقعی برقرار بود، خیلی بهتر میتونستن مبارزه بکنن با فساد تا با این روش. به هر حال یه کاری هم الگوی چینی رو میخوان. ما الگوی چینی رو تا اونجایی که به قتل هست و مجازات اعدام و اینها هست و سرکوب آزادی هست نمیپسندیم. به نظر من باید از دموکراتیزم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، تشکلهای قوی، روزنامههای آزاد. اون موقع قوانین هم هستند. فساد یکی از مسائل بسیار بسیار مبرم و آزاردهنده اقتصاد ایرانه، برای اینکه تمام رقابت رو از بین میبره، تمام امکان شفافیت نمیبره، انباشت سرمایه راه به سمت تولید، به سمت اشتغال نمیبره، بیکاری ها خودش فساد آورن، فساد در لایه های پایینی.
خب حالا آقای رئیس دانا، اگر شما به جای وزیر اقتصاد بودین، از کجا شروع میکردین برای مبارزه با فساد؟
این پست رو قبول نمیکردم، به جای این میستادم بیرون و فریاد میزدم، میگفتم من باید انتقاد بکنم، ما قدرت باید داشته باشیم، وزارت اقتصاد باید فساد رو معرفی کنه، من دستگاه قضایی میخوام که اون رو تحویل بگیره و پاسخ بده. به نظر من ایستادن در بیرون و انتقاد کردن خیلی جالبتر از شرکت کردن در
خودتونم میدونین که امکان تحقق این مسئله فراهم نیست، یا نه؟
من میگم اگر آزادی ها بالا بره، اگر امثال من تعدادشون بیشتر بشه، باشه، اون یک میشه فشار اجتماعی برای اصلاح ساختاری، برای اینکه آقای طیب میان بهترین وزیر اقتصادی نبوده که تو کشور انتخاب شده. من اگر جای این وزیر اقتصاد بودم، وزیر اقتصادی رو قبول نمی‌کردم، می‌ایستادم و دردها رو برمی‌شمردم. اما حالا که قبول کرده، برنامه‌های پراکنده نباید بده. باید ببینیم علت العلل چیه، ریشه‌های اصلی این فساد تانزه که به حوزه اقتصاد در کجاست. با شجاعت تمام بعد افشاش بکنه، نه که مثل احمدی نژاد بگه افشا می‌کنم 8 سال بگه بده.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 11:30 شب به وقت تهران، 10 شب به وقت پراگ به سرخط خبرها از رادیو فردا گوش میکنید. شمار کشته شدگان در حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا به 68 نفر رسیده و دولت کنیا میگوید تعداد از مهاجمان همچنان در داخل پاساج محاصره شدند. دست کم 75 نمازگزار مسیحی در انفجاری در مقابل کلیسا در پیشاور پاکستان کشته شدند. نتایج اولیه انتخابات پارلمان آلمان حاکی از پیشتازی حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم رژه نیروهای مسلح در روز یکشنبه گفت ایران آماده مذاکره با غرب است، اما غنی‌سازی در داخل کشور را حق خود می‌داند. امیر علی اکبری کشتیگر ایرانی قهرمان کشتی فرنگی سنگین وزن جهان در مسابقات بوداپست شد. 19 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیس مجلس دادند. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک ندارد. وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که قصد سرنگونی بشار اسد را دارند تا نشان دهند که خاورمیانه را کنترل می‌کنند. و رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد قیمت بلیط هواپیما تا 4 ماه دیگر برای فراهم کردن زمینه رقابت خطوط هواپیمایی کشور آزاد می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مسلمانان 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 بیز سرگیری جک نیکلسون، بازیگر سرشناس هالیوود، به دلیل مبتلا شدن به بیماری آلزایمر از سینما خداحافظی کرد. نزدیکان این بازیگر 76 ساله تایید کردند که نیکلسون در روندی تدریجی در حال از دست دادن حافظه خود است. به گفته آنها، او دیگر قادر به حفظ کردن و یادآوری دیالوگ‌های فیلم‌ها نیست. جک نیکلسون در 3 سال گذشته تمام پیشنهادات کاری را رد کرده است. او آخرین بار در سال 2011 در فیلم از کجا میدانی در نقش پدر یک تاجر که با حکم زندان روبروست ظاهر شد. جک نیکلسون در کنار دانیل دی‌لوئیس و والتر برنن تنها بازیگران مرد هالیوود هستند که رکورد دریافت 3 اسکار را از آن خود کردند. فیلم هایی چون درخشش، چایناتاون، درباره شمیت و رفتگان برخی از مشهورترین آثار این بازیگر کهنه‌کار هالیوود به شمار می روند.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
فرداست که همراه شماست.